بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى اليوم. وأما الثاني فجلالة قدر افلاطون اعظم من ان يشتبه عليه هذه الاعتبارات العقليه كيفه والكلي الطبيعي الا ما هو تحقيق غير موجود لا في الخارج ولا في العقل الا بالعرض، بمعنى ان الموجود هو الوجود لانه امر متشخص في ذاته دون الماهيه. توجيه دوم در رابطه با فرمایش جناب افلاطون کلامی بود که از شیخ الرئیس نقل شد که ایشان حمل کردن مسل در عبارت ایشان را بر کلی طبیعی که همون ماهیت به اصطلاح مطلقه باشد، غافل از این که این توجیه یک توجیهی است که اگر نسبت به یک فردی عادی گفته می شد به تعبیر آقا به هر رجل همدانی گفته می شد بله، ولی نسبت به مسلم افلاطون این خیلی به اصطلاح تعبیر باردی است، زیرا ایشان حالا به رجال برگردید. در اینجا مهم اینه که این بزرگوار مرادشان از این که تعبیر میکنن این مسل وجود دارند و اونم وجود تازه مستقل، وجود مستقل، اولا موجود میداند مسل را که فرمودن هر فردی که در عالم طبیعت است یک فرد عقلانی دارد، هذا اولا. ثانیا استقلال در وجود دارد، هیچ کدومش با کلی طبیعی نمی‌سازد، چون تحقیق این است که کلی طبیعی وجود ندارد الا بالعرض، به عرض و تبع افراد. لذا تعبیر می‌شد به این که حق این است که کلی طبیعی موجود است به وجود افراد، یعنی اونی که اولا و به ذات وجود دارد افراد است، اونی که کلی طبیعی بالعرض و المجاز و به تبع او وجود پیدا می‌کند. خب چگونه می شود ما مسل را حمل کنیم بر کلی طبیعی؟ این قابله، این تأویل قابل قبول نیست. سلام علیکم. لذا می فرمایند جلالت قدر افلاطون اعظم از این است که مشتبه بشود بر او این اعتبارات عقلیه که اعتبار لا به شرطیت و به شرط شیئیت و به شرط لاییت و فرق و فرق بین اینها را نداند و یا مثلا مخفی بشه بماند بر ایشان. چرا؟ چون کلی طبیعی علامه و تحقیق غیر موجود است، نه در خارج و نه در عقل. خب چطور میشود موجود به اعتقاد افلاطون و اتباعش را حمل بکنیم به اصطلاح به کلی طبیعی که نه در خارج وجود دارد نه در عقل الا بالعرض؟ بالعرض را معنا میکنه یعنی ان الموجوده هو الوجود، یعنی همون افراد، الا این که به تبع او میشود چی؟ کلی و طبیعی میشود موجود. لعنه او، چرا؟ چون کل موجود متشخص و طبیعی به ما و طبیعی تشخص ندارد. لعنه وجود با امریس متشخص فی ذاته دون الماهیه، چون کلی طبیعی اینجا گفته همون مراد ماهیت هست. علاوه بر این اشکال دوم و الفرق بین الماهیت المطلقه و الماهیت المجرده ان الاولا یوجد فی الخارج بالعرض بخلاف ثانیه. ماهیت مجرده و ماهیت مطلقه بینشان فرق است. ماهیت مطلقه یعنی ماهیت لا به شرط شی، ماهیت مجرده یعنی ماهیت به شرط لا شی. خب ماهیت مطلقه موجود در خارج است بالعرض که همین الان گفتیم، اما ماهیت به شرط لا شیء، نه وجود خارجی دارد، نه وجود عقلی، نه به ذات نه به الارض، چون فرض این است که ما ماهیت را مجرد از ما ادایش فرض کردیم، به خلاف ثانیه یعنی ماهیت مجرده از ماده و لواحقش. خب یک ماده ماهیت مجرده در مقابل مطلقه است که در مباحث ماهیت گفتیم او دیگه در عقلم وجود ندارد. بله، به خلاف ثانیه یعنی ماهیت مجرده از ماده محل بحث است و لواحق ماده. فعلها این ماهیت مجرده لا یوجد لا به ذات و لا بالعرض در خارج، و انما یوجد و فلعقل. این دومی داری. پس گاهی از اوقات مجرده گفته می شود به معنای خصوص مجرد از ماده و لواحقش، که این منظور نظره، و اخرى مجرده گفته می شود یعنی مجرد جمیع ما ادا، که اون حتی در عقلم نیست. چرا؟ چون در عقلم مخلوطه است. و اما سالسن، نه این حساسیت دیگر، و اما تعویل سوم، تعویل سوم، چون فرمودن که اساس فرمایش ایشان بر عدم تفرقه است بین ماهیت لا به شرط شیء و ماهیت به شرط لا شیء، و کذا عدم تفرقه بین وحدت نوعیه و وحدت شخصیه. این دیگه دوتا اخیر رو جواب ندادن، چون خیلی دیگه به هر حال کسی فرق نگذارد بین وحدت شخصی و وحدت نوعی، یا فرق نگذارد بین تجرد شیء به حسب ملاحظه عقل و تجرد در وجود خارجی. اینها یک چیزی نیست که به هر حال بر مثل این بزرگوار مخفی مانده باشد. و اما تعبیر سوم، تعبیر سوم گذاشت تا اینجا، تعبیر سومی که عرض شده بود از بله سلام علیکم، تعبیر کرده بودن که مراد از مسل همون اشباه مثالیه است. می‌فرمایند این را اگر تعبیر، اگر مثل افلاطون اتباعش قائل به عالم مثال نبودن، خب یک کمی قابل قبول بود که بگیم مراد از مسل همون به اصطلاح موجودات واقع در عالم مثال و برزخ است. و حال اینکه جناب افلاطون علاوه بر مسل قائل به عالم مثال هم هست، خب اگر یک عالم مثال رو ایشان جداگانه غیر از مسل قبول دارد، میگه بلد نبود که بگد یک جا همه رو تعبیر کنه، یا به عالم مثال یا به طور کل تعبیر به عالم به اصطلاح برزخ بکند. اینکه یک جا تعبیر مسل میارد، مسل نورانی، بعد در جای دیگر عالم مثال مطرح میکند، معنی که اینا غیر یک دیگرند. و اما تعبیر سوم، اون مسل کلها نوریتون عظیمتون فی عالم العقل، تعبیرم که در عالم مثال عالم برحال نفس است و فوق عالم عقل، و این اشباه معلقی که به اصطلاح تعبیر کرده بودن مسل را به اونها، اینها زوات و اوزاء مقداریه، وضع عالم مثال اینجوریست، ماده فقط ندارن اما مقدار و ابعاد دیروز عرض کردیم دارند. منها ظلمانیتون، بعضی از این اشباه معلقه در عالم مثال ظلمانیست که یتعذبو به حل اشقیا، نستجیرو بالله منها، و هی صورون صورون سودون زرقون مکروهتون. اینها صوری هستند که داره این چنین رنگهایی هستند و نفوس متعلم می شود از اینها به مجرد مشاهده اینها، مثل همین صوری که اشخاص در خواب گاهی می بینن و وحشت می کنن و فریاد می کشن، این چنینه. نه این دیگه یلکون نیست فعلا تا قرص بخوریم. بله نه از این قرصه ضد اساسیه، شما ممراتون ندارین نه. منها مستنیرتون تتنعم و بهل سعدا و هی صبرون حسنتون بهیتون بید. بعضی ها صبره به هر حال متلائم با نفس که امثال لؤلؤ مکنون در خواب بعضی ها میبینند. ولان ها اولای العظما کما انهم، خب اولا اینه که اونها در عالم عقلن و اینا در عالم مثال، پس تطبیق دادن اون مثال را به موجودات عالم مثال صحیح نیست، چون اونها کلا نورانی بودن و حالی که موجودات در عالم مثال بعضی نورانی و بعضی ظلمانی. هذا اولا. و ثانیا هؤلاء العظما یعنی جناب افلاطون و اساتذه ایشان و اتباعشان، کما انهم قائلون بالمثل والاشباه المعلقه قائلون بالمثل المفارقه الافلاطونیه. خب بله اگر اینا بله بله نه مثل افلاطونی کلا نورانیت اون و حال اینکه موجودات عالم مثال بعضی نورانی و بعضی ظلمانی، پس این قابل حمل نیست. چطور میشه اونا کلا نورانی است؟ فهمیدن اونا در عالم عقل و کلا نورانی است دیگه، ظلمانی در اونجا معنا ندارد، ولی موجودات در عالم مثال هم نورانی داشتیم و هم ظلمانی. هذا اولا که قابل حمل نیست. بله موجودات عالم مثال بعضی ظلمانی هستن بعضی نورانی، و حاضر اشباه را فرمودن، مراد از اشباه هم موجودات عالم مثال است. اینا بعضها ظلمانی، منها ظلمانیتون و منها نورانیتون، ولی موجودات عالم مثال کلها نورانیتون عظیمه، تعبیری که بیان فرمودن. حاضر اولا و ثانیا اینا قائل به عالم مثال علاوه بر عالم بر مثال قائل به عالم مثالن. اگه نبودن میشه بگیم اینا تعبیر عنوان رو عوض کردن، به جای تعبیر به عالم مثال تعبیر کردن به مثل، ولی وقتی اینا در مقابل مثل قائل به عالم مثال هستن دیگه حمل نمیشود کرد. و ثانیاً هؤلاء العظما کما انهم قائلون بالمثل والاشباه المعلقه والاشباه المعلقه که عالم مثال هست، قائلون بالمثل المفارقه. خب مثل در عالم مثال مثل معلقن، چرا؟ چون مقدار و ابعاد دارن، مثلا معلقن به اجسام ولی اجسام مثالی، اما اونها مفارق از جسمن به طور کل، نه جسم مادی و نه جسم مقداری و مثالی، لذا اونها از عالم مثال هم جدا هستن و مفارق از عالم مثال هستن. یعنی کما اینکه اونها مجرد از عالم ماده ان، از عالم برزخ هم تجرد دارن، یعنی تجرد برزخ را هم به هر حال تحصیل کن، تجرد از موجودات برزخی. و اما تعبیر چهارم که تعبیر شده بود یک مقدار ادق از تعبیر سوم بود، فرموده بودن مراد از این مثل همون عقول عرضیه هست که تعبیر می شود به اونها به رب و نو. این چطور؟ خب این یک مقداری بهتر است از فرمایش توجیه سوم. چرا؟ چون برده است به هر حال مثل در همون عالم عقول، ولیکن به عنوان ارباب انواع گفته است ما تعبیر به رب و نو می کنیم، اینا تعبیر به مثل کرده. این تعبیر یک مقدار می فرماید این تعبیر و این وقع فی طریق مذهب هم. چرا؟ چون به هر حال مثل را هم نکرده به موجودات عالم برزخ مثل تعبیر سوم، لذا این در طریق مذهب افلاطون و به هر حال اتباعش واقع شده است که قائل، چون این قائل و این معول که شیخ اشراق هست از آن به صور عقلیه کرده است، یعنی مثل را جز صور عقلیه دانسته است نه موجودات مثالی، ولیکن اشکال اینه که الا انه لم یبلغ الیهم، این دیگه اینقدر ترقی نکرده است با اون چی که اونها رسیده بودن و به درجه افلاطون اتباعش نرسیدن، ولم یلحق بهم به اینها ملحق نشدن، جز لاحقین به اینها نشدن، یه مقداری تنزل دارن از رتبه اینها. چرا؟ حیث لم یظهر من کلامه ان هذه الانوار والعقول الارضیه اهی من نوع اسنان هل جسمانیه ام هی امثلتون لها. اشکال این کلام و این توجیه این است که، البته اولا یک اشکال این است که این بیان یک مقداری ابهام دارد، و ابهامش این است که آیا ارباب انواع و رب النوع مثال اصنامشان که موجودات برزخی و طبیعی باشد هستند، یا اینها مثلند، این مبین نیست. آیا این انوار که همون مثل باشد و عقول ارضیه‌ای که تعبیر کردن مثل را به همون عقول ارضیه در مقابل عقول طولیه، احیه من نوع اصنام حل جسمانیه، آیا از سنخ از نوعی هستن که اصنام جسمانیه در اون، و این جسم اعم بس از جسم طبیعی و جسم مثالی، این رو دقت داشته باشین، آیا نوع واحد دارن، همه در تحت نوع واحد واقعا، یعنی این انوار و عقول ارضی و اون اصنام این انوار که عبارت است از اجسام برزخی یعنی مثالی و اجسام طبیعی، اجسام را از کدام اعم بدانید، آیا از یک نوع اند که در این صورت می شود بگیم اینا مثلن و اون مثلن یعنی امثالن، اینها مثلن همه واقعا در تحت نوع واحد، لذا افراد انسان مماثل یک دیگرن، چرا؟ چون واقعا در تحت نوع واحد، حکم امثال این است که واقعا در تحت نوع واحد، آیا از یک نوع اند که نتیجتا اون موجودات عقلانی با اون موجودات مثالی و این موجودات طبیعی همه در نوع واحد واقع باشن نسبت به هر فردی، البته این چنین است، ان هی امثله الله، یا اینکه نه اینا مثال او هستند، مثال لازم نیست که مثل باشد و لازم مثال بودن وقوعی در تحت نوع واحد بودن نیست، آیا آنچنان است یا این چنین، اینو مشخص نکرده است. خب قائل به مثل اینها را واقع در تحت نوع واحد می داند، لذا میگوید افراد طبیعی دارای فرد عقلانی اند که داخل درو هستند، و الفرق بین المثل و المثال مما لا یخوا، چون مثل در ذات و ماهیت با مثل دیگه با مثل خودشی متحدند، ولی مثال شی لازم نیست که اتحاد در نوع داشته باشند، یعنی از نظر ماهیت و اجزای ذاتیه ماننده یک دیگر باشد. لیس کمثله شی ولکن وله المثل الاعلا فی السماوات و الارض نحن الامثال الاولیا. بله این اولا. اشکال ثانی اینه که ولم یبین ایزن انها کیفه یجوز وجود نوع جسمانی فی عالم العقل من جهت بعض افراده بعد از این که حکم کردند که مثل از نوع اصنام هست، چرا؟ چون این مقتضای قائلان به قول به مثل افلاطونی همین بود، چون فرموده بودند به حسب نوع واحد دارند، افراد مختلف است، فردی طبیعی، فردی مثالی و فردی عقلانی، دقت کردین اینطور. خب اگر همه در تحت نوع واحدن و متحدت الماهیه هستند، حکم به تحقق نوع جسمانی در عالم عقل از ناحیه بعضی از افرادی که او عبارت است از فرد مجرد باشد و فردی که مثال عقلی است، به عبارت دیگر آقا حکم به وجود نوع جسمانی به واسطه وجود فرد عقلانی، با اینکه این از جمله همان افراد نوع واحد است، چطور می شود ما فرد مجرد عقلانی واحد را مثلا انسان عقلی او را تعویل ببریم به انسان جسمانی که متکثر الافراد هست؟ خب مقتضای فرد جسمانی چه در عالم برزخ چه در عالم طبیعت این است که کثرت دارد، دقیق دارین، اولا، و زوال دارد، مخصوصا فرد جسمانی طبیعی ثانیان، و حالی که فرد عقلانی نه کثرت درش هست و نه چی؟ زوال درش هست، چطور این قابل تعویل و توجیه هست؟ و ثانیان کیفه تحقق و لم یبین انها این مثل کیفه یجوز و وجود نوع جسمانی مثلا نوع انسان و حیوان در عالم عقل به لحاظ بعضی از افراد این نوع جسمانی، یعنی بگیم نوع جسمانی در عقل است، چرا؟ چون بعضی از افراد او که اون فرد عقلانی باشد در عالم عقل است، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز آقا واحد، انسان متکثر، انسان جسمانی متکثر الافراد است و زائل، ولی انسان عقلی نه زائل است نه کسرت دارد. در اونجا دیگه کسرتی نیست، چون منشأ کسرت سابقا خواندید آقا چی بود؟ ماده و عوارض ماده بود. در اینجا نه سخن از ماده است نه از عوارض ماده، لذا در اونجا تعبیر میکنن آقا نوعش منحصر به فرد خواهد بود. و ثالثاً کیف یتحقق الاتفاق النوعی بین مرکب جسمانی به اعتبار بعض افراد و بسیط عقلی، مگر فرد عقلانی بسیط نیست، در اونجا ترکیب که نیست، ولی فرد مثالی یا طبیعی بالخصوص اینا چیان آقا؟ ترکیب دارن. بین مرکب و بسیط چطور اتحاد در ذاتیات واقع می شود و اتفاق نوعی که یعنی در ماهیت نوعی اینا متحد باشن؟ این چجوری شدنی است؟ این اشکال سوم. رابعا الا ان العقول کلها عنده من نوع واحد و افراد نوع واحد به ذات لا يجوز ان يكون افرادا ذاتی لانواع کثیر مختلفه الحقائق. ایشان معتقد است که مسل در نزد افلاطون از نوع واحدند، کل مسل در اونجا بحثی این که تنوع باشد و انواع متعدده و اختلاف در ماهیت، چون اینجا اونجا راه ندارد. خب چطور می شود با اینکه مسل همه واقع در نوع واحدند وقتی تنزل پیدا بکند بشود انواع متعدده و بعد اتحاد ماهوی باشد بین اون مسل و این اموری که در انواع مختلفه و متعدده واقعند؟ الا ان العقول کلها در نزد او از نوع واحد است و افراد نوع واحد به ذات یعنی به حسب ماهیت. لا یجوز افراد نوع واحد به ذات ان یکون افرادا ذاتیه لانواع کثیره، چون بهش در واقع تناقض‌گویی است. اگر واقعا در تحت نوع واحد معناش این است که اختلاف ماهوی ندارن، اگر در تحت انواع متعددن یعنی اختلاف در ماهیت و ذات با یکدیگر دارن. اشیاء متحده واقعه در نوع واحدن یعنی اختلاف ذاتی و ماهوی بینشان نیست، اگر واقعا در تحت انواع متعدد یعنی اختلاف ماهوی و ذاتی بینشان واقع است. لانواع کثیره که مختلفت الحقائق است. پس بنابراین وقتی که افراد به عنوان افراد متعدده در تحت نوع واحد نشد چنین باشد، بنابراین مراتب نوع واحد نمی شود این مراتب واقع در نوع واحد این چنین باشد به طریق اولا. این بیان در حقیقت یک اولویتی است که در این مقام است. البته این اشکال بنابر مشرب اصالت الماهوی وارد است، ولی اگر ما قائل به اصالت وجود باشیم اولا، تشکیک در وجود را قائل باشیم ثانیاً، و حقیقت هر شیء را به فصل اخیر او بدانیم ثالثاً، که جمیع فصول اجناس غیر فصل اخیر را از شرایط وجودیه فصل اخیر بدانیم، بنابراین این اشکال وارد نیست، چون بنابر مبنای تشکیکی معنا شدنی است. حکم هر مرتبه ای حکمی است که لا یتجاوز از اون مرتبه. اینا احکام مراتب هست که متعدد میشن و متکثر. در مرتبه نازله کسرت است، ولی در مرتبه عالیه هیچ نوع خبری از کسرت نیست. چرا؟ چون احکام مراتب با یکدیگر فرق میکنند. این اشکال بنابر اون مسلک وارد نیست. کما اینکه اشکال بعدی هم همینطور، بل اشکال قبلی اونم همینجور. اتفاق نوعی بین مرکب جسمانی و وسیط عقلی به مسلک اصالت الماهیه بله واقع نمی شود، ولی بنابر مسلک اصالت وجود و اون دو امر دیگر که تشکیک در وجود و این که ما حقیقت شیء را به فصل اخیر بدانیم، ولی اشکال هم وارد نیست. بله در مراتب نازله تفاوت بینشان اختلاف است، ولی در مرتبه عالیه جمعیت است و اتحاد. و اما خامساً وجه پنجم، و اما خامس بهتر عرض کردیم، اون هم مردود هست از نظر ایشان فل ظهور تعدد هذه الاشخاص و تعینات اهل حسیه. خب چی بود آقا توجیه پنجم؟ توجیه پنجم از فرمایش ظاهرا محقق داماد هست، می‌فرماید که مراد از مصول همین صور مادیه شخصیه است، به اعتبار این که اینا حاضرند در نزد پروردگار عالم. اولا این اشخاص واضح است که تعدد دارند و تغییرات حسیه اونا بسیار واضح است. ما می‌بینیم دیگه زید، عمرو، بعد خالد، اینا همه متعددند دیگه، یک شی نیستند. والمنقول عنه و حالون که واو رو حالیه معنا کنه، اون چی که از اونا نقل شده است از افلاطون و قائلان به مصول کلن، ان لکل نوع جسمانی، هر نوع جسمانی، نوع جسمانی انسان فرد مجرد ابدی دارد، اونجا یک فرد دارد، فرد عقلانی. و تجرد قوازه از تجرد مستلزم وحدت است، پس چطور می شود فرد مجرد عقلانی واحد مثل انسان عقلی را ما تعویل ببریم به انسان جسمانی که متکثر است؟ ثانیاً فرد مجرد زوال ندارد، ولی فرد افراد جسمانی قطعاً زوال دارند. و تجرد مستلزم وحدت است، پس حمل کلام افلاطون اتباعش را بر افراد جسمانی فی غایت البعد، چون تجرد عرض کرده مستلزم وحدت و عدل تغییر است، ولی اشخاص جسمانی هم کثرت درش هست و هم زوال. پس این تأویلات خمسه هیچ کدوم از اونها صحیح نبود. حالا مرحوم صدر متعلهین از راه دیگری که تعبیر می‌فرمایند به براهین مشرقیه مصول افلاطونی رو میخوان قبول کنن، ولیکن این طرقی که بیان شد دقت کنید در اسفار و جاهای دیگر نیست، از خود مرحوم صدر متعلهین، در حقیقت از متفردات ایشان است. فردا ان شاء الله وارد میشه. صلی الله علی محمد و آله.